ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 13 اردیبهشت ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بگیم و از جمله روز جهانی آزادی مطبوعات. اما ابتدا بشنوید تازه ترین اخبار این ساعت رو با همکارم کیان منوی.
درود بر شما. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از خرید 3 میلیون واکسن کرونا چینی خبر داد که به گفته او شرط فروشندگان واکسن این است که شرکت‌های آنها هیچ تعهدی درباره عوارض واکسن و زمان تحویل واکسن نداشته باشند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، تاکنون ایران 1 میلیون دوز واکسن چینی اهدایی صلیب سرخ چین را دریافت کرده و 3 میلیون دوز واکسن چینی دیگر نیز در هفته آینده وارد کشور می‌شود. علیرضا رئیسی تأکید کرده که ایمنی واکسن چینی مشخص نیست و ممکن است واکسن تنها 8 ماه تا 1 سال ایمنی ایجاد کند. تا کنون 100 میلیون نفر در کشورهای شیلی، برزیل و ترکیه دست کم 1 دوز واکسن چینی دریافت کردند. بر اساس آماری که تا کنون منتشر شده، شمار کسانی که در ایران در برابر همگیری ویروس کرونا واکسینه شدند کمتر از 1% جمعیت ایران است. گروهی از معلمان، فعالان کارگری و حقوق بشری با تجمع در مقابل زندان کرج به وضعیت معلمان و کارگران زندانی اعتراض کرده و خواهان آزادی اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد و دیگر معلمان و کارگران زندانی شدند. این تجمع پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی مانع برگزاری چندین تجمع شدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در این تجمع در مورد این برخوردها چنین گفت:
اسماعیل عبدی زندان هست. بسیاری از فعالان کارگری و معلم در زندان هستند. از این دو تا گزاره من میخوام نتیجه بگیرم که اصول مهم قانون اساسی، یعنی حق تشکل و حق راهپیمایی و اجتماعات، توسط جمهوری اسلامی ایران مکررن و مکررن نقض میشه.
بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی کارگران در بیش از 20 شهر ایران برگزار و برخی از آنها از جمله در تهران با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از حملات موشکی و پهپادی دیگر به عربستان سعودی خبر دادند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها گفت بامداد دوشنبه 2 موشک بالیستیک بدر و 4 پهپاد از نوع قاصف فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. عربستان سعودی پرتاب 2 موشک بالیستیک به نجران را تایید کرد و از رهگیری و انهدام 1 پهپاد حوثی‌ها خبر داد. در مورد خسارات یا تلفات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. ارتش عراق اعلام کرد که 2 فروند راکت به یکی از پایگاه‌های هوایی در فرودگاه بغداد شلیک شده که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در آن حضور دارند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رخداد را که به گفته ارتش عراق هیچ تلفاتی نداشته بر عهده نگرفته است. با این حال واشنگتن به طور معمول گروه‌های عراقی مرتبط با ایران را مسئول حملاتی از این دست به نیروها و دیپلمات‌های خود می‌داند. و اینکه 1 مقام آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح صدور قرار منع تعقیب برای متهمان اصلی پرونده هواپیمایی اوکراینی را تکذیب کرد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین روز یکشنبه با اشاره به ارسال ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای نظامی برای خانواده‌های شاکی گفته بود در این ابلاغیه برای آمرین و عاملین اصلی این جنایت که افراد رده بالای حکومت هستند قرار منع تعقیب صادر شده است. بنابر این گزارش، تاکنون برای فراهم ساختن مقدمات تشکیل دادگاه به حضور اولیای دم و وکلای آنها جلسات متعددی برگزار شده. این در حالی است که انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین میگویند با وجود اینکه دو هفته از پرونده به دادگاه ارسال شده، قاضی در محل کار خود حاضر نمی‌شود.
سپاسگزارم کیان منوی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای این ساعت قرار داد و اما در این مجله نیم روزی دوشنبه. در این مجله بیشتر از رسانه و خبرنگاران خواهیم گفت، با ما باشید. نگاهی داریم به واکنش های به خبری تکذیب شده درباره احتمال آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران و واکنش ها به سخنرانی روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی. از کرونا هم غافل نخواهیم شد و از تازه ترین خبرها خصوصا درباره واکسن در ایران میشنوید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه رادیو فردا باشید. در میانه بهار، سوم ماه می، سیزدهم اردیبهشت ماه فرا رسیده، روزی که اهمیت رسانه و آزادی اون و حفاظت و حمایت از تولید کنندگان خبر، روزنامه نگاران و خبرنگاران به دنیا یادآوری میشه. اما چرا آزادی رسانه برای جوامع بشری مهمه و وضعیت این عرصه در ایران چگونه است؟ در همین ابتدای مجله نیمروزی همراه هستیم با رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، سازمانی که نقشی کلیدی در آگاهی رسانی درباره چالش‌های عرصه رسانه داره. آقای معینی، خوش آمدید به این مجله نیمروزی. ابتدا می‌خوام به این روز جهانی بپردازیم. چرا آزادی رسانه برای دنیای ما مهمه و اصلا آزادی رسانه یعنی چه؟
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه شما. نخست اجازه بدید این روزو که به نوعی روز جهانی خبرنگارم هست به شما، همکارانتان و به ویژه به روزنامه نگاران زندانی و روزنامه نگاران زندانی در ایران و خانواده هاشون تبریک بگم. آزادی اطلاع رسانی، آنچه که ما میگوییم، بدون این آزادی هیچ آزادی نمیتواند وجود داشته باشد. برای طرح هر ایده، برای هر پیشنهاد، برای هر گفته، برای تبادل نظر در جامعه و برای یافتن تنگناهایی که جامعه رو در بحران فرو میبرد، رسانه ها نقش کلیدی دارند و انسان آزاد یعنی انسانی که میتواند بداند و از این مطلع بودن خود برای بهبود وضعیت زندگی خودش و زندگی جامعه استفاده کنه. بنابراین ضرورت وجود رسانه ها همان حق همیشگی دانستن است. وضعیت آزادی اطلاع رسانی در جهان و آزادی رسانه ها در طی این 19 سالی که این روز به بزرگ داشته روز آزادی رسانه ها یا روز جهانی خبرنگار میتونیم این گونه بگیم داده شده و به اصطلاح به نوعی متاسفانه هر سالم به شکل غم انگیزی جشن گرفته میشه، نشان دهنده این است که یک مجموعه به عنوان خبرنگار، به عنوان تولید کننده خبر و رسانه ها در جامعه نقشی ویژه دارند. این ویژگی رو امروز ما میتوانیم در طی همین 19 سال، یعنی تقریبا نزدیک به دو دهه ببینیم. این دیدن یعنی این روز در اوج جنگ آغاز شد و همچنان جنگ، ناامنی یکی از اصلی ترین بلایایی هستند که بر سر روزنامه نگاران می آید. بیش از دو سوم روزنامه نگارانی که در طی این مدت در جهان کشته شده اند روزنامه نگارانی بودند که در جنگ شرکت داشتند و گزارشگر وضعیت بحرانی جنگ برای مردم جهان بودند.
آقای معینی، در این سالهایی که روز جهانی آزادی مطبوعات گرامی داشته میشه، اشاره کردید از سال 1993، آیا تغییری بعد از این آگاهی رسانی ها، از جمله مثلا گزارش های متعددی که سازمان شما منتشر میکنه، آیا ما تغییری شاهد هستیم در که این آگاهی رسانی در زمینه اهمیت آزادی رسانه و حمایت از خبرنگاران تغییری ایجاد کرده؟
من گفتم به شکل غم انگیزی این روزو جشن میگیریم، ولی گام های بسیار بزرگی برداشته شده. یعنی امروز رسانه با آنچه که در آن روزها بود کاملا متفاوته. یعنی حضور رسانه ها در جامعه به شکل تثبیته، و اگر حمله به آنها انجام می شود، اگر برای محدود کردن آنها اقدام می شود، چه در کشورهای دموکراتیک و چه در کشورهای استبدادی که البته به یک نوع نیست، اما به دلیل همین نقشی که امروز در جهان دارند. یعنی به نظر من امروز هرچه جهان پیشرفت بیشتری می کند، نقش خبر اهمیت بیشتری پیدا میکنه و نقش حمله به خبرنگار و حمله به رسانه و به استقلال و آزادی رسانه ها بیشتر هم میشود. ولی این نبردی که به نوعی نبرد که برکس، من فکر میکنم به نفع آزادی اطلاع رسانی با وجود همه تنگناها ولی به پیشه.
میتونیم نگاهی به این نبردی که شما اشاره میکنید در ایران داشته باشیم، وضعیت آزادی رسانه و وضعیت روزنامه نگاران در ایران، با توجه به اشاره هم که ابتدای صحبتتون کردید به روزنامه نگارانی که در زندان هستند یا روزنامه نگاری که شغل و جانشون در خطر هست؟
ایران همواره یکی از بدترین سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی رسانه ها بود. یعنی از همان فردای انقلاب و از همان قدرتگیری جمهوری اسلامی در فردای انقلاب، بجز مقطعی بسیار کوچکی یا کوتاهی، می توانیم بگوییم که آزادی اطلاع رسانی در ایران وجود ندارد. برای این آزادی باید تضمین کننده وجود داشته باشه که دولت جمهوری اسلامی عملا به گفته رهبرش از بهارهای مختلفی که ما بخوایم صحبت کنیم، که گویا ایشون هر بهار یادشون میفته که آزادی اطلاع رسانی چقدر اهمیت داره و به اون حمله میکنن، این تضمین وجود نداره. نه به شکل قانونی، قانون مطبوعات ایران قانون سرکوب مطبوعات ایرانه. قوانینی که در چارچوب آزادی رسانه ها هست، قانون هایی هستن برای محدود کردن. اما با وجود همه اینها یک مقاومتی در درون این جامعه وجود داره، پویایی وجود داره. همین رسانه هایی که امروز مورد تهدید و در تنگنا قرار دارن، اما همین رسانه ها مقاومت کردن و روزنامه نگارانی که آنجا هستن با وجود همه فشارها، تهدیدها، احضارها، محکومیت های سنگین، زندانی شدن، ولی تونستن پیش ببرن. در یک کلام من میخوام بگم که جمهوری اسلامی از آزادی اطلاع رسانی شکست خورده است. نمونه مشخص آن هم شبکه‌های اجتماعی هستند.
دقیقاً آقای معینی، می‌خواستم به این شبکه‌های اجتماعی برسیم، به دلیل اینکه فضایی که ما می‌بینیم به صورت روزانه، حضوری که خصوصاً خبرنگاران داخل ایران در مثلا یک پلتفرمی مثل کلاب هاوس دارن، در اونجا ابراز نظر می‌کنن، خبرهاشون رو با یکدیگر به اشتراک می‌گذارن، می‌خوام ببینم که این آیا جایگزین اون رسانه سنتی میتونه بشه، یا اینکه فقط مفری است برای این خبرنگارانی که شاید این راه رو پیدا کردن برای کمی آزاد کردن کار خودشون.
من فکر میکنم پلتفرم هایی که وجود داره در کشورهای مختلف استفاده های متفاوتی از اون میشه. در فرانسه، در انگلستان، در جاهای دیگر کلاب هاوس یا فیسبوک یا حتی توییتر اهمیت دارن، ولی آن اهمیتی که در ایران داره به دلیل نبود رسانه ها جایگزین میشه. ما از وبلاگ شروع کردیم زمانی که در به اصطلاح روزنامه های سنتی یا روزنامه های قدیمی ما با تعطیلی مواجه شدن، با تهدید مواجه شدن، وبلاگ ها بودن و سپس اینترنت سایت ها، و همینطوری داره جلو میاد که امروز به کلاب هاوس رسیده. در این چارچوب مشخص همین نبردیو که من میگم از هر روزنه استفاده میکنه که بتونه صحبتشو بکنه. نه. واقعیت اینه که مردم علارغم همه فشارهایی که روشونه، ولی مسئله خبر براشون مهمه، مسئله حیاتی زندگیشون هم هست، در کشوری که اصلی ترین خبرها سانسور میشه، حتی خبرهایی که به سلامت عامه ربط داره. نه. در ماجرای کرونا ما بیشترین خبرها رو از طریق شبکه‌های اجتماعی، بیشترین تناقض‌ها و بیشترین کارکردهای بد، ناکارایی دولت رو در شبکه‌های اجتماعی بیشتر می‌بینیم و خیلی طبیعیه که امروز کلاب‌هاوس بتونه جایگزین باشه و حضور بیشتری از مردم رو نشون بده که میان و گوش می‌کنن و به مسائلی که مورد علاقه‌شونه و در رسانه‌های جمهوری اسلامی ممنوعه هستند گوش بدن و صحبت کنند.
سپاسگزارم رضا معینی در فرانسه از سازمان گزارشگران بدون مرز. شما شنونده این مجله نیمروزی اگه همراه ما باشید حدود 15 دقیقه دیگه میتونید شنونده مستندی باشید درباره زندگی روزنامه‌نگاران ایرانی و چالش‌های اونها به دلیل شغلشون.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشستی مجازی با خبرنگاران گزارش‌ها درباره توافق ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان رو رد کرد، خبری که عصر دیروز پررنگ شد و خیلی سریع هم از سوی ایران و آمریکا تکذیب شد. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام. سپیده، توضیحات آقای خطیب‌زاده درباره این خبر چه بود؟
خانه همونطور که توضیح دادی آقای خطیب‌زاده نشست مجازی داشت با خبرنگاران و خبرها رو تکذیب کرد در مورد تبادل زندانیان، ولی در این حال گفتش که جدا از گفتگوها و مسائلی که در برجام دنبال میشه، مسئله زندانی ها همواره در دستور کار ایران بوده، اما این گزارش ها رو ما تایید نمی کنیم. خب شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی بود که دیروز اعلام کرد آمریکا قصد داره 4 ایرانی بازداشتی در خاک ایالات متحده رو و همینطور 7 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران رو آزاد بکنه و اعلام کرد که این خبرها رو از منابع آگاه ایرانی دریافت کرده بدون اینکه هویت این افراد رو اعلام بکنه. در این گزارش اومده بود که در ازای این اقدام حکومت ایران هم قرار هستش که 4 آمریکایی که به جاسوسی متهم شدن و در زندان‌های ایران هستن آزاد بکنه. اما چند ساعت بعد از انتشار این خبر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش‌ها رو تکذیب کرد و با تاکید بر اینکه پیگیری پرونده آمریکایی‌هایی که بازداشت شدن یا مفقود هستند در ایران داره انجام میشه تا اینکه این خانواده‌ها نزد خانواده‌هاشون بازگردونده بشن. کمی بعد از او هم مجید تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم این اخبار رو تکذیب کرد و گفتش که جمهوری اسلامی همواره به تبادل جامع زندانیان دو کشور تاکید داره، اما خبر توافق برای آزادی زندانیان آمریکایی رو تایید نمی‌کنه. آقای خطیب‌زاده هم در واقع همین صحبت‌ها رو امروز تکرار کرد در خصوص آزادی زندانیان. حالا
سپیده، این صحبت‌ها حالا ضد و نقیض و خبررسانی و بعد تکذیب و اینها در زمانی داره اتفاق می‌افته که تهران مشغول گفتگوهای دیپلماتیک دیگری هم هست که هر کدوم از اونها هم خبرسازه. آقای خطیب‌زاده اشاراتی هم به این موارد در کنفرانس خبریش کرد، اگر که بتونیم مروری بر اون گفته ها هم داشته باشیم.
درسته، در مورد نشست برجام هم یکی از مباحثی بود که مطرح شد و گفتش آقای خطیب‌زاده که کمیسیون مشترک برجام قرار هستش که کارش رو روز جمعه دوباره ادامه بده. تأکید کرد که وزارت خارجه مأموریت محور هست و این دستگاه بر اساس مأموریت نهادهای بالادستی اقدام میکنه و مذاکرات وین هم در این چارچوب هست. به نوعی اشاره به صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود دیروز که گفتش که سیاست خارجی در هیچ کجای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه و تأکید کرد که در همه جای دنیا مجامع بالادستی و مسئولان عالی رتبه هستن که تصمیم میگیرن و وزارت خارجه فقط مشارکت میکنه و مجری هستش. در این حال آقای خطیب‌زاده گفتش که ما تأجیلی نداریم در گفتگوهای برجام، با دقت جلو میریم، اجازه نمیدیم که گفتگوها در چارچوب کمیسیون برجام فرسایشی بشه و گفتش که برجام باید کامل اجرایی بشه، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، چیزی که همیشه مقامات جمهوری اسلامی روی اون دارن تاکید میکنن. و گفتش که سیاست ایران بازگشت همه جانبه آمریکا هست به ذیل تعهدات در قطعنامه 2231 که باید با دقت و کلمه به کلمه انجام بشه و بازگشت آمریکا هم باید در واقع قابل راستی آزمایی باشه. حالا
صحبتی که خود مقام های ایالات متحده هم میکنند از تمایلشون به بازگشت به برجام. باید دید که این گفتگوها در پایان هفته جاری به کدام سو خواهد رفت. سپیده بهکام بود اشاره داشت به صحبت های آیت الله علی خامنه ای که بدون نام بردن از محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز گذشته از فایل صوتی و اظهارات او درباره قاسم سلیمانی انتقاد کرد و گفته بود که این حرفا به گفته او تکرار حرفای خصمانه دشمنان ایران و آمریکاست. و اما بپردازیم به واکنش ها به این گفته های آقای خامنه ای. همکارم مانیا منصور روی خط با ماست از شبکه های اجتماعی. مانیا، خیلی هشتگ های مختلفی از روز گذشته در این باره نوشته شد، خصوصا در توییتر، و واکنش ها به این سخنرانی.
بله، سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز گذشته در توییتر بازتاب گسترده‌ای داشته با هشتگ‌های ظریف، خامنه‌ای، ظریف گیت، اخلاق، اصلاحات، تاج‌زاده و یک هشتگی هم طرفداران آقای ظریف خیلی داغ کردن به اسم ظریف تنها نیست. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله بهروز نوشته جواد ظریف گفته: عرض کردم دنیا میگوید به هواپیما موشک خورده است. اگر واقعا موشک خورده است بگویید ببینم ما چطور میتوانیم آن را علاج کنیم. من وزیر خارجه هستم، من قرار است که بیام توجیه کنم. مصطفی تاج‌زاده هم که متن مصاحبه رو گوش کرده گفته هیچ نکته غیر اخلاقی در اون ندیدم. عمار ملکی فعال سیاسی نوشته ظریف به خاطر سخنانش از خامنه ای عذرخواهی کرده. تاج‌زاده به خاطر اینکه ظریف مجبور شده به خاطر حرفایش از خامنه ای عذرخواهی کند از ظریف عذرخواهی کرده. ظریف توجیهگر جنایات سلیمانی و سپاه بود و تاج‌زاده توجیهگر حقارت ظریف. شما برای مالکش سپاه ماله نکش، برگرداندن سپاه به پادگان پیشکش شما. اما یاسر نوشته چه دوست داشته باشید چه نداشته باشید، مرد شماره یک دیپلماسی ایران آقای ظریف هست. علی حسین قاضی‌زاده تحلیلگر سیاسی یک توییتی زده و نوشته ظریف بی وقفه در حال گفتن غلط کردم است. آن وقت حواریونش دور افتادن که ظریف تنها نیست. نگران نباشید، ظریف می رود و چاکر جدیدی برای بیت رهبری و سپاه به میدان می آید. این مردم ایرانند که سال هاست تنها ماندن. این ایران است که تنها مانده. اما صادق نوشته بعد از این همه سال مسئولیت صدای آمریکا شدن جوی تأسف و شرمساری است، که اشاره است به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که گفته کسی که این حرف رو زده صدای آمریکا شده، که از اینو توییت زیاد بود در میان طرفداران آقای خامنه ای. میثم نوشته چرا رهبر برای صوت ظریف بلافاصله واکنش نشان داد که از مسئولی نباید این حرفو سر بزند، اما درباره دزدی 9 ماهه از سرمایه ملت مظلوم و مسلمان یک کلمه نمیگه. از مسئولین جمهوری اسلامی نمیگه که نباید دزدی سر بزنه. کاربری نوشته حرفای خامنه ای ثابت کرد انتخابات در ایران بزرگترین دروغ است. سحر نوشته فایزر که زده باشی، اصلا مرگ روزانه 400 نفر بر اثر بیماری کرونا هیچ جایی توی سخنرانیت نداره، که اشاره است به همین سخنان آقای خامنه‌ای که هیچ اشاره‌ای نکرده به تلفات خیلی گسترده بیماری کرونا در ایران. بهروز نوشته بابا انتخابات ظریف و با این نمایش پرفریب ول کنید، الان جون وحید افکاری در خطره. همین سیدی تحلیلگر سیاسی نوشته ظریف فقط یک بار دروغ نگفت، گران برایش تمام شد. در جمهوری اسلامی برای ماندن باید دروغ گفت. به رای دهندگان هم یادآور شد رای دادن یعنی تایید ولایت فقیه. کاربری هم نوشته اگر سیاست‌های خارجی را نظام تعیین می‌کند پس چرا رهبر گفت برجام خسارت محض بود؟ مگر برجام را خود رهبر تایید نکرده بود؟ آخرین توییت هم این هست که کاربری نوشته ظریف و خامنه‌ای هر دو یک حرف را زدند، جمهوری اسلامی ایران نیست و دیکتاتوری جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم مانیا منصور. نگاهی داشتی به واکنش ها به سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران که در اون انتقاد کرده بود از صحبت های محمد جواد ظریف پیرامون غلبه کردن میدان بر دیپلماسی. فایل صوتی مصاحبه 3 ساعته‌ای بود، 3 ساعت و 11 دقیقه‌ای بود که هفته گذشته منتشر شد و همچنان حاشیه برانگیز است. شما هم اگر در این باره نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. مطالب خودتون رو، صداتون رو میتونید به ما بفرستید @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام و همچنین 20420202 21 12 21 12 شماره تماس ماست. اما بپردازیم به موضوع دیگری که ایران درگیر آن است بیش از یک سال: کرونا. در حال حاضر روند بستری مبتلایان در اغلب استانهای کشور به ویژه تهران سعودی است، اما وزیر بهداشت میگه در حال پشت سر گذاشتن پیک چهارم بیماری هستیم. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش، چه خبر هست از این وضعیت کرونا در ایران؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که میدید دقایقی پیش وزارت بهداشت آمارش رو دوباره اعلام کرده که این آمار بسیار هم مورد تردید هست. میگه بالای 21,000 نفر مبتلا شدن، نزدیک به 400 نفر دوباره جان خودشون رو از دست دادن. این در حالیه که وزیر بهداشت امروز میگه ما داریم پشت سر میذاریم پیک چهارم کرونا رو با همه فشارهایی که این ویروس به ما آورده. الان در مرحله به گفته ایشون سرازیری این قله‌های رو به صعود هستیم. این در حالیه که آمارها همچنان بالاست. فرمانده ستاد مقابله با کرونا آقای زالی دو روز پیش گفته بود من به طور مطلق اعلام میکنم که ما هنوز به ویژه در استان تهران حتی به نقطه قله خیزها هم نرسیدیم و همچنان در شاخصهای صعودی به سر میبریم. به گفته ایشون باید محدودیت‌ها تا یک هفته دیگه به ویژه در مناطق قرمز و نارنجی تمدید میشد، اما همونطور که میدونی این محدودیت‌ها علی‌رغم هشدارها شامل حال مراسم مذهبی نشد. آقای نمکی، آقای روحانی گفتن در تمام مناطق قرمز حتی ترددهای شبانه لغو شده و شبهای احیا داره برگزار میشه. گزارش هاش هم ما داریم میبینیم. گزارشی هم من حتی دیدم از بازار تهران که بازار تهران باید تعطیل باشه، اما ظاهرا به نظر میرسه کسبه و مردم چندان اهمیتی ندادن، مدیریتی هم که وجود نداره. مغازه های دیده میشن که در بازار تهران بازن و این در واقع هشدار اینه که در روزهای آینده احتمالاً حتی این بیماری به اوجهای بیشتری هم میرسه.
کیانوش، با هر کسی که در ایران، البته در نقاط مختلف دنیا، اما خصوصا با توجه به مخاطبان ما در ایران صحبت که میکنیم، صحبت از و پرسش های متعدد درباره واکسن هست. هم اکنون تیتر اول وبسایت رادیو فردا صحبت های سازمان غذا و داروه که گفته میخوان واکسن رو با 12 برابر قیمت وارد کنند. از توی دیگه صحبت از وارد کردن 3 میلیون دوز واکسن چینی است که تایید شده نیست کارایی او و مشخص نیست چه عوارضی داره. چه صحبت های مجموع صحبت های واکسن رو اگه بخوایم در یک مجموعه بگیم؟
ببین، واقعیتش اینه که هانا به قدری زد و نقیز حرف زده شده و به قدری داستان عجیب و غریب پیش رفته که جمع‌بندیش کمی سخته برای اینکه زد و نقیز و چند صداییه. واقعا من کوتاه که بخوام بگم، دو موضوع در مورد خرید واکسن در حال حاضر مطرحه. یکی مسئله خرید واکسنه که خب دولت واقعا به شدت در این مورد ناتوان بوده و اینو منتقدانش میگن. امروز همونطور که تو گفتی علیرضا زالی داره میگه ما 3 میلیون واکسن چینی می‌خریم، خریدیم، اما شرط فروشندگان این واکسن به ما این بوده که هیچ تعهدی نمیدن برای عوارض واکسن و زمان تحویل. خب این یعنی چی؟ واقعا کدوم شهروندی جرأت میکنه وقتی مقاماتش میگن ما هیچ تعهدی در مورد عوارضش نداریم این رو بزنن؟ همینه که با هر کی حرف میزنیم و در شبکه‌های اجتماعی میگن ما جرأت نداریم واکسن چینی بزنیم. از اون طرف بحث ورود واکسن هستش. بخش دولتی که اینطوری بوده، بخش خصوصی به طور موازی وارد شده. امروز آقای جهانپور میگه ما رسما با وجود همه انتقادها تاکید میکنیم که اگه بخش خصوصی بتونه کمک کنه برای این تعامل دولتی و دیپلماسی، ما دستش رو هم میبوسیم، پولش رو هم نقد میدیم. و خودش تو همین صحبتاش میگه اما اینها میتونه بعضیشون قیمتهای 12 برابری رو اعلام کردن. اینا در این چی؟ این در حالی که آقای جهانپور خودش هفته پیش اعلام کرد که مطمئن باشید واکسن به شکل عادلانه رایگان مطابق اولویت ها توزیع میشه، وزارت بهداشت کار دیگه ای انجام نمیده. همونطور که منتقدان میگن امثال خانم مهرز که بارها گفت اگر ایران واکسن رو پولی کنه لقب بی‌کفایت ترین دولت رو به خودش اختصاص میده، امروز علیرضا زالی همین ها رو میگه. میگه بخش خصوصی سه راه داره که وارد کنه و بفروشه. به گفته او شرکت‌های خصوصی حتی میتونن واکسن‌های آمریکایی انگلیسی هم تو اگر در کشور دیگه ای تولید شده برخلاف صحبت‌های آقای خامنه‌ای وارد کنن، بحثی که باعث شد خب اینقدر وارد کردن واکسن به ایران طولانی بشه. ناصر ریاحی هم امروز صحبت می‌کنه، میگه ما سعیمون اینه که وارد کنیم آسترازنکا رو و به ویژه در مورد اون صحبت می‌کنه. اما با همین اندکی هم که وارد کردم من بگم سر از بازار سیاه در آورده به قیمت 20 میلیون تا 60 میلیون توی خانه های بهداشت ایران داره فروش میده.
سپاسگزارم، کیانوش فرید بود و سپاسگزارم از شمایی که همراه رادیو فردا هستید، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. دعوت میکنم جایی نریم، با ما بمونید، در ادامه شنونده مستندی خواهید بود از همکارم مهتاب وحیدی راد در این روز جهانی آزادی مطبوعات.
بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمنن.
آنجو به من گفت یادت باشه که سه دسته گل داری و اگر دست از پا خطا کنی ممکنه برای اونها اتفاقی بیفته.
علم تمام مطبوعات را شکسته بودیم.
قاضی در جلسه دادگاه تو فیندافه میفرستمت قشافویه تا آدم بشی.
ما از آزادی مطبوعات و رسانه حمایت میکنیم.
گفتن خب این خط قرمزه، این خط قرمزه، این خط قرمزه.
حسی که نسبت مطبوعات در ایران دارم حسرت.
تعهد تک تکشان به قلم بود و نگاهشان به کاغذ خالی تا با حقیقت پر شود. اما هیچ کدام فکر نمی کردند رسالتی که در ذهن دارند هزینه چنین گزاف داشته باشد. هزینه گزاف که برای یکی تهدید قتل فرزند است و برای دیگری حبس و حصر. برای یکی عاقبت نوشتن می شود کف سلول سرد و برای دیگری می شود گذر از مرز با مشقت و بی خداحافظی. برای خیلی ها گزارش های حقوق بشری شاید تنها یک خبر باشد. ایران در قعر جدول ردبندی آزادی رسانه ها. برای این افراد اما چنین گزارش هایی مفهومی شخصی تر و بطنی تر دارد. مفهومی که با سرنوشت تلخ خیلی از آنها گره خورده است. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و در مستندی که میشنوید به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نگاهی نزدیکتر خواهیم داشت به داستان سانسور مطبوعات در ایران. حدیث نفس روزنامه‌نگارانی که متحمل سرکوب و فشارهای امنیتی شدند. کف سلول سرد نشسته، سلول کوچک که حتی نمیتواند به راحتی در آن دراز بکشد. هیچ روزنه ای به بیرون ندارد. نمیداند شب است یا روز. اما میداند که به جرم نوشتن آنجاست. او امیر حسین میراسماعیلی است. روزنامه نگاری که اگر در ایران میماند باید بیش از 10 سال از عمر خود را در حبس سپری میکرد.
خیلی شرایط سختی بود. یک هفتهش تو انفرادی تو یک اتاق 1.80 متر، یعنی من قدم 1.82 2 سانت کم می آوردم که پامو کامل نمیتونستم دراز بکنم. یک لامپی 24 ساعت روشن بود بالا سرم بدون هیچ پنجره، نمیفهمیدم شب که یه روز که یه اصلا. میخواستن که تحت فشار بزنن. علاوه بر این که قبل از اینکه بازداشت بشم من جلوی دادستانی تهران تظاهرات کرده بودم بسیجی‌ها، که خب ویدیوهاش هم منتشر شده، میگفتن که به من میگفتن خبرنگار هتاک، بودن خبرنگار هتاک اعدام باید گره. خب من با اون ذهنیت که اینا دنبال اعدام منم بازداشت شدن رفتم تو زندان و یک هفته تمام اصلا واقعا روانه شده بودم دیگه. بعد از روز دوم خودم رو به در و دیوار میکوبیدم، اصلا خیلی عجیب غریب.
تجربه روزهای عجیب و غریبی که اگر به حرف بازجو گوش نکنی باز هم تکرار میشود. فشارها و تهدیدهایی که نه فقط خودت که خانواده‌ات را هم هدف قرار می‌دهد. آنطور که شهرام رفیع‌زاده را تهدید کردند در سال 83 در زندان اوین. شهرام سالهاست که در کانادا زندگی می‌کند اما آن روز را به خوبی به یاد می‌آورد.
در شهریور سال 83 من بازداشت شدم. در تقریبا 83 روز بازداشت، هر روزش خیلی عذاب‌آور بود و در نهایت هم هنگامی که من آزاد می شدم مورد تهدید بازجو قرار گرفتم در زندان اوین. 13 روز آخر در زندان اوین بودم و روز قبل از آزادی و بازجو به من گفت که تو که داری آزاد میشی یادت باشه که 3 دسته گل داری و اگر دست از پا خطا کنی ممکنه برای اونها اتفاقی بیفته. اشارش در واقع به فرزندان ما بود و اینکه باید مراقب باشم که بعد از آزادی محتوای اون بلاهایی که توی این دوره بازداشت بر سر من آمده رو بیان نکنم.
نباید محتوای آن بلاها را بیان می کرد. بلاهایی که 42 سال است بر سر روزنامه نگاران می آید و تهدید می شوند که از آن نگویند و ننویسند. مانند آنچه بر سر امیر حسین میراسماعیلی آمد. او از عملکرد کمیته امداد انتقاد کرده و نوشته بود چرا کمیته امداد در غزه بسته های غذایی توزیع می کند؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اما به خاطر نوشتن همین کلمات بازداشت شد و روانه زندان تهران بزرگ فشافویه.
دقیقا همین رو نوشتم، فقط احضار کردن دوباره دادسرای فرهنگ و رسانه. این بار بازجوهای من سازمان اطلاعات سپاه اینجور که بعدم فهمیدم به قاضی زنگ زدن، گفتن اینو دیگه اوین نفرست، بفرست فشافویه وسط بیابون که این تنبیه بشه. که قاضی در جلسه دادگاه که منو احضار کرد، یعنی بازجویی بود، به هم همینو گفت، گفت این دفعه میفرستمت فشافویه تا آدم بشی. دقیقا با همین لحن.
امیر حسین حالا در ترکیه است و میتواند بگوید که در فشافویه برو چه گذشت. از آب آشامیدنی شوری که تشنه ترش میکرد، از شبهایی که جای مناسبی برای خوابیدن نداشت.
وقتی وارد زندان فشافویه شدم اشهد خودم خوندم. واقعا تو مرداد ما مثلا هلوش 40 درجه گرما وسط بیابون کنار انبار دفن زباله تهران و قم، یعنی هوا کلن بوی زباله میداد همش. اولین جرعه آبی که من اونجا خوردم مریض شدم، افتادم. یک آب شور سیاه رنگ آلوده عجیب غریب. دستشویی واسه 100 نفر دوتا دستشویی بود. این چیزا رو واقعا تعریف میکنم، شاید واسه خیلی ها مثلا بگن که تو مثلا داری بزرگ نمایی میکنی، اما واقعا هر کسی رفته فشافویه میتونه تایید کنه. توی اتاق 9 تخته 35 نفر بودیم ما، یعنی رو هر تخت دوتا میخوابیدن و من که وارد شده بودم تخت که اصلا بهم نرسیده بود. اون وسط بین تخت ها به صورت نشسته پام تو بدنم یک هفته من اونجوری خوابیدم، پر حشرات و جانورهای عجیب و غریب. که من از زندان که آزاد شدم مادرم از بدنم عکس گرفت، عکسشو دارم، کل بدنم زخم زیلی و درب و داغون. فضا اینجوری بود تو اون زندان و اون آثار روانیش، اون فشاری که تو زندان فشافویه به من اومد متاسفانه هنوز هم همچنان با من هست.
آثار روانی که همچنان با امیر حسین میر اسماعیلی است. او با وثیقه آزاد شد اما نباید می نوشت، مانند بسیاری دیگر از روزنامه نگارانی که در این سالها شاهد وقایعی تکان دهنده بودند اما از ثبتش منع شدند، مثل مسعود باستانی روزنامه نگار در تهران که پس از تحمل 6 سال زندان بعدها که روزنامه نگاری را از سر گرفت شاهد سرکوب خونین اعتراضهای دیماه 96 و آبان 98 بود، اما روزنامه ای نبود تا میزبان گزارش های مسعود شود.
بعد از اینکه من خورده دشتش رفتم زندان و بعدم به 6 سال حبسم محکوم شدم و برای من فرستن رجای شهر که دوران در واقع مجازاتم رو تحمل کنم، مجازاتی که نه عادلانه بود و نه حق بود. یادم این که توی هواخوری زندان وقتی به خودم راه میرفتم و مثلا ارزیابی میکردم خب چرا و به حال آدم توی زندان دچار تردیدایی میشه دیگه، به خودم شرط میذاشتم که بالاخره اگر یه روزی تو آزاد بشی و از در زندان بری بیرون دیگه قول بده که روزنامه نگاری نکنی. وقتی که آزاد شدم و اینها تا 2-3 سال واقعا روزنامه نگاری نکردم و در واقع من بعد از 2 سال و اینا با احتیاط و اینا مثلا دوباره یک کارهایی تو حوزه روزنامه نگاری کردم. مثال همون تصنیف میمونه که میگه خیلی سخت است که بدانی و زبان را نگشایی. تا اینکه دوباره اومدم و مشغول کار روزنامه نگاری شدم، این دفعه یه جور دیگه سرم خورد به سقف در واقع، و اونم این بود که خب مثلا تو دیگه 96 که آبان میرفتم به سختی سرک میکشیدم تو خیابون این ور اون ور و میدیدم که نحوه برخورد با معترضین رو میدیدم، نحوه حتی کشتار معترضین رو، اما هیچ منفذی برای اینکه میتونم گزارش حرفه‌ای خودم ارائه بدم نداره.
هیچ راهی نبود تا گزارش خود از سرکوب خونین این اعتراض ها رو منتشر کند، اما خط قرمزهای جمهوری اسلامی برای روزنامه نگاران گسترده تر از این هاست. فهیمه خضر حیدری روزنامه نگاریست که سالها پیش در روزنامه اعتماد از پارک مخصوص زنان نوشته بود، از لحظاتی که زنان زیر آسمان آفتابی میتوانند روسری را از سر بردارند تا باد لای موهایشان بپیچد، اما بازخواست شد.
پارک زنان، پارک بانوان به اصطلاح را افتاده بود در تهران و خب من شخصا فکر میکردم و فکر میکنم که این یک نوع آپارتاید جنسیتی در ایران بود و هست که فضاها رو جداسازی جنسیتی کنن، زنان اجازه داشته باشند از پارک محدودی ریغ روسریشون رو بردارن و آفتاب بخورن و همینو نوشتم، حالا نه با این لحن ولی با این لحن که بالاخره زنان اجازه پیدا کردن که یه جایی زیر این آسمون روسری رو از سرشون بردارن، کمی باد لای موهاشون بپیچه و کمی آفتاب بخوره پوستشون. و خب روزنامه کیهان این رو به اصطلاح پیرهن عثمان کرد، علم کرد، خیلی روش سر و صدا کرد. یعنی ما حق نداشتیم حتی بگیم در پارک زنان روزبریشون رو برمی‌دارن و آفتاب بهشون میخوره. ما حق گفتن اینو نداشتیم.
حق گفتن و نوشتنی که از روزنامه نگاران سلب میشود، تجربه‌ای که زمان ندارد، میتواند در دهه‌های پیش اتفاق افتاده باشد یا همین امروز. تجربه مشترک روزنامه نگارانی که میخواهند مستقل باشند و وفادار به حقیقت، اما با سانسوری مواجهند که دامنه آن همه مسائل را در بر میگیرد. پویان خوشحال که از 7 سالگی در دکه روزنامه فروشی پدرش در لاهیجان لابلای بوی کاغذ و جوهر روزنامه ها قد کشید و به این حرفه علاقمند شد، از زمانی میگوید که روز به روز حتی حلقه انتخاب سوژه ها تنگتر میشد.
خب اون اول نگاه هم اینجوری بود که مسئولین قرار رو به چالش کشیده بشن، یه سری گزارش های تحلیلی قرار رو بنویسیم و خیلی از این چیزای ژورنالیستی خیلی باحال و کول. اما خب اون اتفاقی که افتاد در واقع یک شکل دیگه‌ای بود که اون روزنامه‌نگار اولیه‌ای که من تو ذهنم بود و کشت. یک بار قوه قضاییه به خاطر یه گزارشی راجع به کودکانی که با مادرانشون در زندان زندگی می‌کردن، برای من احضاریه اومد که رفتیم و به یه سری توصیه‌ها کردن اینو ننویس، اونو بنویس، راجع به زندان‌ها نمیتونی گزارش بنویسی. و حالا موارد این شکلی میگم که کلن اون دنیای روزنامه نگاری رو که تو ذهنم بود و تغییر داد.
دنیای روزنامه نگاری پویان تغییر کرد، همانطور که دنیای حرفه‌ای مهتاب قلی‌زاده. روزنامه نگاری که در تهران زندگی میکند و پس از سالها کار در روزنامه های مختلف، میگوید در مطبوعاتی که نمیتوان حقیقت را نوشت، روزنامه نگار به مرده‌ای متحرک تبدیل می شود. مهتاب 18 ساله بود زمانی که قلم روزنامه نگاری را در دست گرفت.
جوانی رو شما تصور کنید در اواسط دهه 80 با کلی رویا، با کلی آرزو برای این که من دارم قدم در راه آزادی برمیدارم، وارد مطبوعات شدم و فکر میکردم این اون مسیریه که میتونم به مردم خدمت کنم. حال و هوای حقوق زنان و اینجور چیزا تو ذهنم بود و فکر میکردم که با رسانه میتونم اینو پیگیری بکنم، چیزی که خب به هر حال در یک دهه بعدش قطعا به هم ثابت شد که اشتباه بوده. تقریبا 3.5 سال پیش تصمیم گرفتم به صورت جدی مطبوعات ایران رو کنار بذارم، مطبوعات داخل ایران رو، به این دلیل که شما نمیتونید حرف راست و حقیقت رو بزنید و عملا به یه مرده متحرک تبدیل میشید تو این رسانه ها. در از جه من خب تصمیم گرفتم که عطاری در واقع این رسانه ها رو به لغاش ببخشم و کلن فقط ناامیدی و تباهی موند.
برای مهتاب قلی‌زاده از این حرفه فقط ناامیدی مانده و تباهی، و برای پویان خوشحال خاطره زندان و بازجویی. پویان در روزنامه ابتکار مطلبی درباره بهداشت زائران نوشته بود که در آن برای امام سوم شیعیان از واژه درگذشت استفاده کرده بود، نه شهادت، و همین دلیل بازداشتش شد و صدور حکم 6 سال حبس برای او.
در ابتدا خب فکر میکردیم خیلی چیز ساده ایه و عذرخواهی داره و کار حل میشه، اما کار به پرونده سازی کشید. زندگی من زیرو رو کردن، دسترسی به وکیل نبود، حدود 10 روز من توی انفرادی بودم. در ادامه هم خب دادگاه تشکیل شد. اون چیزی که بازجوها به من میگفتن که خیلی پرونده ساده است، نگران نباش، به هیچ کس نگو، با رسانه‌های حال خارجی اصطلاح مصاحبه نکن وقتی آزاد شدی. من 2 ماه بازداشت بودم، حالا به اضافه انفرادی در بند 2 الف با خود بند زندان اوین. نتیجه به اینجا رسید که دادگاه 6 سال برای من زندان برید.
ده ها روزنامه نگار در گذشته و حال در حصار آن دیوارهای بلند و سلولهای همیشه روشن انفرادی گرفتار شدند، چون می‌خواستند حقیقت را بنویسند. روزنامه نگارانی که روزانه با دست سنگین قدرت در مسافند، در مطبوعاتی که هر آن ممکن است با خطر توقیف مواجه شوند و روزنامه نگارانش اخراج، مثل امیر حسین میراسماعیلی که از روزنامه جهان صنعت اخراج شد.
بعد از 25 روز آزاد شدم با وثیقه 200 میلیون تومانی. بعد بازجوم چندین بار تماس گرفت با هم و به هم گفتش که دیگه چیزی ننویس اصلا به هیچ وجه. از روزنامه جهان صنعت اخراج شده بودم. 2-3 بار تلاش کردم که بخوام چند روزنامه کار بکنم به اونها زنگ میزدن که با امیر حسین امیر اسماعیل کار نکنید. شما به بازجوم گفتم قبول نمیکنم اینو، شما نمیذارید سر کار برم، میگی توییت نکن، هیچی ننویس، پست اینستاگرامی نذار. مگه میشه اینجوری؟ من کاری جز نوشتن جز روزنامه نگاری بلد نیستم. دیگه واقعا میدیدم که هیچ فضایی وجود نداره، دیگه نمیذارن کسی که روزنامه نگار هست تو ایران بخواد حقیقت رو منعکس بکنه. و واسه همینه که الان واقعا فهم میکنم که فضای مطبوعات تو ایران یه فضای بسیار سخت و دلهره‌آوره اگر شما بخواهید سمت مردم بایستید.
فضای سخت و دلهره‌آوری که اگر در ایران بمانی هر روز میتوانی با آن مواجه باشی. مهتاب قلی‌زاده از زمانی میگوید که قرار بود با وزیر راه مصاحبه کند، اما مجاز نبود سوالات خودش را از او بپرسد و ناچار شد در قالبی فرمایشی و از پیش تعیین شده مصاحبهش را انجام دهد.
من با وزیر راه و مسکن مصاحبه داشتم. مدیران منو خواستن، گفتن که درباره مسکن مه نپرس، درباره آزادراه تهران شمال نپرس. و خلاصه اینجوری یکی یکی همه مسائل رو حذف کردن تا اینکه من ناچار شدم اصلا برم راجع به یک موضوع پرتی با وزیر مصاحبه بکنم. و درباره حالا توسعه نشستیم صحبت کردیم. ما درگیر همچین مسائلی هستیم توی مطبوعاتمون.
مهتاب قلی‌زاده از سانسور سازمان یافته در درون مطبوعات میگوید، از روش مدیران مسئول مطبوعات برای جلوگیری از توقیف نشریهشان. مهتاب این دوره را تاریک ترین دوره روزنامه نگاری در ایران میداند.
ما هیچ موقع در ایران مطبوعات آزاد نداشتیم، ولی الان مسیری که از یک دهه پیش تا الان طی شده به شکل قطعی مسیر تباهی بوده. یعنی مطبوعات ما الان در یک چاه عمیق و تاریک افتادن که نه فقط دست سانسور از بیرون گلوی رسانه و روزنامه نگار رو گرفته، ما با یک شکلی از سانسور سازمان یافته از درون خود رسانه های رسمی هم مواجه هستیم. خب پرسش اصلی اینجا پیش میاد که چرا سخنگوی شر میشی زمانی که نمیتونی سخنگوی حقیقت بشی؟ من توی یک کلمه میتونم حسی که نسبت به مطبوعات در ایران دارم رو توصیف بکنم و اون کلمه حسرته. حسرت
شاید حس مشترک بسیاری از روزنامه نگارانی است که در ایران زندگی می کنند، شبیه حسی که مسعود باستانی از آن می گوید، روزنامه نگاری که بارها احضار، بازداشت و زندانی شده است.
متاسفانه الان خیلی نگاه مایوسانه و ناامیدانه‌ای دارم به بحث اساساً رسانه و روزنامه نگاری در ایران، به خاطر اینکه وضعیت روزنامه‌ها و رسانه‌ها در ایران الان در یک وضعیت احتضاریه، یعنی یک بیمار در آستانه مرگ. من یادم نمیره که چقدر امیدوارانه و چقدر با ذوق و شوق وارد روزنامه نگاری شدم. من اصلا نگاهم نبود که این حالا یه حرفه است، بلکه فکر می‌کردم که یه کار عامل منفعه بسیار مهم خطه یک پیگیری خواسته های مردم. روزنامه‌نگاری بودم که میگفتم من به حقیقت باید وفادار باشم، اینو برای خودم تعریف کرده بودم. ولی وقتی میومدی راجع مثلا یک سری شروع میکردی به صحبت کردن، میگفتم خب این خط قرمز، این خط قرمز، این خط قرمز،
خط قرمز هایی که تمامی ندارند و هر روز به تعدادشان افزوده میشود. خط قرمز هایی که اگر درباره آنها نوشته شود میتواند به توقیف و تعطیلی روزنامه بیانجامد، تجربه ای که دهه ها قدمت دارد. مسعود باستانی از دهه 70 میگوید، از قتل های زنجیره‌ای و پوشش مراسم سالگرد قربانیان آن، از بازداشت های مداومش و گزارش هایی که در روزنامه تبدیل میشد به یک خبر کوتاه چند خطی.
مثلا یکی از خط قرمز ها این بود، بعد از انجام قتل های زنجیره‌ای، در بود اولین سالگرد قتل های زنجیره‌ای، من در مراسمی که برای بزرگداشت این قربانیان فاجعه قتل زنجیره شد میرفتم و سعی میکردم یک گزارش تهیه بکنم. اون مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی بود، شاید مثلا من تو 2 سال متمادی توسط پلیس امنیت دستگیر شدم. وقتی هم که برگشتم به روزنامه و گزارشمو دادم، احساس کردم که خب حالا اصلا روزنامه‌ش علاقه‌ای نداره به اینکه گزارش منو کار کنه، یه گزارشی که یه گزارش تولیدیه و تبدیل به چند خط خبر کوتاه شد.
اما گاهی حتی همین چند خط خبر کوتاه هم درد سرساز می‌شود، مثل زمانی که فهیمه خضر حیدری چند سطری درباره بازداشت فعالان کارگری نوشت و مورد بازخواست قرار گرفت.
اساساً کار روزنامه‌نگاری در ایران هر روز با همین حذف و حالا کلمات مثلا ملایم تری در تحریریه ها سعی میکنن به کار ببرن، تعدیل و من میگم سانسور مدام و دائمی و هر لحظه همراهه. شما از مثلا تغییر نام یک خیابون در شورای شهر بگیرید که سانسور میشه، تا مسائل کارگری. من یادم زمانی بود که منصور اوسانو و ابراهیم مددی و سندیکای کارگران در حقیقت رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی خیلی فعال بودند و مدام هم سرکوب دستگیر میشدن و بلاهای زیادی سرشون میامد. در حد کمتر از یک پاراگراف مثلا در صفحه آخر من راجع به این نوشته بودم در روزنامه که خب مثلا دستگیر کردن آقای مددی رو و کیهان به این واکنش نشون داد و من مورد بازخواست قرار گرفتم که برای چی راجع به سندیکای کارگران شرکت واحد نوشتی که مثلا کیهان به ما گیر بده.
از خبر بازداشت کارگران تا گزارش در مورد کشتار معترضین دیماه 96 همه موضوعاتی هستند که زیر تیغ سانسور قرار می گیرند. زمانی که در دیماه 96 در خیابان‌های بیش از 100 شهر ایران ده‌ها معترض توسط مأمورین حکومتی کشته شدند و هزاران نفر بازداشت، امیر حسین میراسماعیلی خبرنگار روزنامه جهان صنعت بود. او تلاش می‌کرد که این وقایع را مستند کند، اما با سانسور مواجه شد.
تمام روزهای دیماه 96 تو خیابان بودم و دیدم که چقدر بی‌رحمانه مردم رو می‌زنن. سعی کردم تا جایی که میتونم تو صفحه اجتماعی روزنامه جهان صنعت منعکس بکنم و قشنگ هم یادم همه اتفاقاتی که کف خیابون تو تهران داشت رخ میداد. ما همیشه مطالبو که میبردیم آخرش سردبیر به همراه مدیر مسئول با هم میشستن یه بررسی میکردن و هر دبیر صفحه رو فرا میخوندن میگفتن آقا مثلا اینجا رو باید تعدیل بکنیم. خیلی از مطالبی که من مینوشتم هم سانسور میشد چون فضای خیلی امنیتی بود و چندین نامه هم از طرف وزارت اطلاعات واسه روزنامه ما صادر شده بود که چند نمونه‌ش هم من خودم دیدم که میگفتن که نباید پوشش بدید، خبرنگارتون نباید اصلا تو تظاهرات حضور داشته باشه.
وزارت اطلاعات دهه هاست که در صف اول برخورد با روزنامه نگاران است. اصلاح طلب و اصولگرا هم ندارد. شهرام رفیع زاده از دهه 80 میگوید از برخوردهای وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با اهالی اندیشه و قلم.
وزارت اطلاعات یک بار منو احضار کردن توسط تماس تلفنی در زمانی که من دبیر گروه فرهنگی روزنامه اعتماد بودم و در وزارت اطلاعات در خیابان خواجه عبدالله انصاری در تهران. در اونجا یک شخصی از که افرادی بود در وزارت اطلاعات بود اومد و در خود ساختمان وزارت اطلاعات منو تهدید کرد و مورد بازجویی قرار داد و همچنین گفت که اگر فتیلت رو نکشی پایین متعادل تر ننویسی طیف دیگری از دستگاه های امنیتی باید برخورد خواهند کرد و حتی به من عبارتی که استفاده کردیم بود که اگه اونا بگیرنه پوست سرت رو میکنن.
پوست سرت رو نمی کنند، اما شاید یکی از افرادی شوی که به اجبار مقابل دوربین می نشینی، علیه خودت اعتراف می کنی یا ابراز ندامت از مطالبی که نوشته ای. اگر در ایران روزنامه نگاری باشی که بخواهی به حقیقت وفادار بمانی، شاید ماجرایی بر تو بگذرد مانند آنچه بر شهرام رفیع‌زاده گذشت.
توسط خود آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران ما احضار شدیم به دفترش و مورد تهدید قرار گرفتیم تا جلوی دوربین تلویزیون قرار بگیریم و بگیم که غلط کردم، اشتباه کردم، بابت چه چیزی؟ بابت مقالات. حتی در مصاحبه تلویزیونی که با حضور خبرنگاران در کنار دفتر آقای مرتضوی انجام شد، سعید مرتضوی گفت که باید بری اونجا و بگی که این مقالاتی که من نوشتم مثل اتاق معجزه، مثل پارادایم خودسری و امثال اینها رو نام ببری با عنوان و بگی که من اینها رو اشتباه کردم، با تندروی نوشتم، وگرنه اگر این کار رو انجام ندی بار دیگر بازداشت می‌کنی و این بار حداقل 20 سال زندان دارند.
احکام سنگینی که طی سالهای اخیر هم برای شماری از روزنامه نگاران صادر شده، مثل حکمی که چند روز پس از آزادی موقت امیر حسین میراسماعیلی برای او صادر شد به اتهام توهین به مسئولین دولتی و توهین به مقدسات.
وقتی که از زندان آزاد شدم چند روز بعد حکم 10 سال و 10 ماه زندان برای من بریدن. یه شوک عجیب و غریب، تازه از زندان آزاد شده اصلا هنوز خودم رو پیدا نکردم، به هم گفتن 10 سال زندان. یه چند ماهی دیگه ساکت بودم، دیگه اصلا نای نوشتن و فکر کردن و اینا رو اصلا نداشتم. در واقع وقتی وکیلم رفت سوال کرد و وکیلم گفتن که آره تجدید نظرش تایید شده همون 10 سال و 10 ماه، من تو تجدید نظر به قاضی گفته بودم وقتی رفتیم اعتراض زدیم، به قاضی گفتم که اگر شما به جای 10 سال و 10 ماه و مثلا اگر تو تجدید نظر بکنید 1 سال 2 سال بکنید، واقعا من میمونم میرم زندان، به خاطر اینکه از نظر قلبی سخته واسم از ایران جدا بشم.
از ایران جدا شدن برایش سخت بود، اما امیر حسین تنها روزنامه نگاری نیست که ناچار شد ایران را ترک کند. پویان خوشحال هم میگوید پس از 2 ماه بازداشت آزاد شد، اما زندگیش تغییر کرد. او دیگر حق نوشتن نداشت. بازجو به او گفته بود دور روزنامه نگاری را خط بکش و او ناچار شد دور زندگی در ایران را خط بکشد.
بعد از آزادی هم تاکید کردن که روزنامه نرو و ما چون اهل لایجانم برو شمال به زندگی برس، دیگه دور روزنامه نگاری رو خط بکش. یعنی این حرف خود بازجوه. اتفاقی که افتاده همین اتفاقی که نه تنها دور روزنامه نگاری، این توصیه بازجو باز شد کل ایران رو دورش رو خط بکشم.
روایت ها بسیارند و تجربه ها همه شنیدنی و نفسگیر. فهیمه خضر حیدری که حالا در آمریکا زندگی می کند یکی دیگر از روزنامه نگارانی است که پس از سالیان طولانی کار در ایران به خاطر اعمال محدودیت ها بر سر راه نوشتن حقایق جاری در جامعه ناچار شد ایران را ترک کند. فهیمه از دلایلی می گوید که منجر به خروجش شد.
خب واقعیت اینه که نمیذاشتن کار کنیم، یعنی اون کاری که ما داشتیم میکردیم. من بعدها که از ایران اومدم بیرون و در جهان آزاد کار ژورنالیسم رو ادامه دادم، فهمیدم اصلا روزنامه نگاری نبود، یک کار سرخورده تحت سرکوب کنترل شده ای بود که من همیشه میگم ماهی وقتی تو آب شنا میکنه خیلی آب و ممکنه نبینه، آدم ممکنه همونجا خیلی متوجه هم نباشه. حقیقتا نمیذاشتن ما کار کنیم و تهدید و ارعاب و آزار هم که همیشه بود. بعد از اتفاقای مربوط به انتخابات سال 88 بسیاری از دوستان روزنامه‌نگاران که ما با هم همکار بودیم همه دستگیر شده بودن، تحت بازجویی و در زندان بودن و منم احساس ناامنی میکردم از ایران. به هر حال مجبور شدم که به صورت غیرقانونی بیام بیرون. این واقعا یک سرنوشت درست نیست برای یک روزنامه‌نگار. و بله، منم مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. مسلما به قول میلان کونزا هیچ انسان خوشبختی شهر خودش رو ترک نمی کنه. برای چی باید این کارو بکنه؟ برای اینکه نمیذاشتن کار بکنیم. و اگر روزنامه نگار زن بودی این فضا برات تشدید شده تر بود، این سرکوب رو شدیدتر احساس میکردی و جنبه های بیشتری احساس میکردی. و خب از اونجایی هم که در واقع مردم گروگان میگیرن و من هم ممنوع خروج بودم، ناگزیر شدم که راه خروج غیرقانونی از مرز رو پیش بگیرم که خب اونم یه تجربه عجیب و غریبی برای خودش.
تجربه عجیب و غریبی که در این سالها شماری از روزنامه نگاران برخلاف میل باطنی خود آن را زندگی کردند. مثل تجربه‌ای که امیر حسین میر اسماعیلی روایت می‌کند از خروجش از ایران.
من ذاتاً آدم بیرون از ایران زندگی کردن نبودم و نیستم. واقعا سختم، معذبم. از ایران که خواستم بزنم بیرون، از مرز غیرقانونی خیلی به سختی و دشواری و خیلی مشکلاتم سر اون بود تا رسیدم به ترکیه و الان 2 ساله که در ترکیه هستم.
اما این قصه تلخ خیلی وقتها برای بسیاری از روزنامه نگارانی که میخواهند همچنان روزنامه نگاری کنند با گذر از مرز به پایان نمیرسد. سایه آن مشت آهنین این سوی مرز هم میتواند بالای سرت باشد. آن روزنامه نگار وقتی با خوشحالی اولین مطلبش را نوشت، هیچگاه فکر نمی کرد روزی همین نوشتنها، برنامه ساختنها و گفتنها بهانه ای شود تا عزیزان و خانوادهش رو در روی بازجو و اطلاعاتی و امنیتی بنشینند. تا یک روز صدای لرزان پدر سالخوردهش، خواهر جوانش یا مادر دلنگرانش را بشنود در یک پیام صوتی که بگوید احضارم کردند به اطلاعات، گفتند درباره کار توست. آن روزنامه‌نگار می‌تواند یکی از پرشمار همکاران من در رادیو فردا باشد
یا در دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که حکومت ایران با سوء استفاده از خانواده‌هایشان تلاش می‌کند تا از راه دور بر آنان فشار آورد، تا از هزاران کیلومتر آن سوتر هم بخواهد به او بگوید بله در چنگ مایی، تلاش‌هایی که ناکام می‌ماند. آن روزنامه‌نگار که دغدغه‌اش آزادی قلم است، اگرچه زخم خورده اما چه در ایران چه در مهاجرتی اجباری به رسالتی که در ذهن دارد متعهد می‌ماند.